بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وسبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. انسان دارای ظرفیت و گنجایش عظیمی است که در این ظرف خداوند مهربان گوهرهای ناب بی‌نظیری قرار داده که اغلب این گوهرها رو موجودات دیگر ندارند. علت نداشتنشون هم اینه که از ابتدا ظرفیتشون محدود آفریده شد. برای خودشون در همون محدودیت کمالی دارن، جمالی دارن. پس به این معنا نیستش که اگر ظرفیت بخش عمده ای از گوهرهای ظرف وجود انسان رو ندارن ناقصن. ما اگر از دید قرآن نگاه بکنیم، کل شیء آفرینششون نیکوست. و همین تعریف برای شناخت کمال همه موجودات عالم چه کمال استعدادی و چه کمال فعلیتی کافیه. هیچ موجودی رو ما نمیتونیم به مسخره یا به افتخار کردن بهش انگوش نماش بکنیم که نداری، کم داری و ناقص. درباره خودش میگه من خدایی هستم که احسن کل شیء خلقه. حالا شما در این احسان کل شاین خلقه چه خلق ناقصی رو پیدا میکنی؟ چه خلق بی کمالی رو پیدا میکنی؟ کمال هر موجودی متناسب با خلقت و ظرفیت خودش. یه ساقه ریحان، یه ساقه تربچه، یه برگ تره، یه برگ جعفری در دنیای خودش یه موجود کامل بی عیب بی نقص. ما حتما باید این نگاه رو لحاظ بکنیم. اگه این نگاه رو لحاظ بکنیم از عیب جویی نجات پیدا می‌کنیم. عیبایی هم که در خودمون می‌بینیم عارضی می‌بینیم، خلقتی نمی‌بینیم. عیب عارضی شبیه بیماری سرماخوردگی ذاتی نیست، نبوده، میاد میره. یه آدمی هم که دروغ میگه دروغو نبوده، حالا دروغ میگه بعدان هم ممکنه دروغ نگه. این چیزا رو ما نباید انگوش نما بکنیم و همه رو از دم رد کنیم. کافرم کفرش آرزیه، مشرکم شرکش آرزیه. قرآن مجید می‌فرماید انما المشرکون نجس. خب اگه از شرک دست برداره میشه تاییه دیگه، نجس نیست. ازا بار اول دادم با کافران، با مشرکان، با دیدینان هم که میشینه، یا تو قوم خیشاش یا تو افراد دیگه یا تو سفرهای خارجی، نباید انگوش نماش کرد، تحبیرش کرد. اگه آدم هنر به خرج بده بهش ثابت بکنه که کفرت، شرکت، عیبت عارضی ذاتی نیست، تو احسن کل شیئن کل شیئن خلقهی، که دنیا اومدی احسن کل شیئن خلقه بودی. این وسط ها گرفتار اشتباه شدی، گرفتار خطا شدی، گرفتار رفیق بد شدی و عیوب عارضی پیدا کردی. این عیوبم قابل برطرف کردن. چقدر این اسلام زیباست، میگه هیچکی رو سرزنش نکن، تحقیر نکن. اگر عیبی در مردم میبینید در اون مردم آینه باشید، هیچی نگی، تحقیر نکنی، بعد بهشون نگی. مثل وجود خودتونو آراسته و همه خوبیانشونش بدین، او خودشو با شما مقایسه بکنه، ببینه چقدر خوبی در شماست، چند تا بدی در خودشه، بیدار بشه از بدی ها، متنفر بشه، بدی ها رو کنار بذاره. ما باید امر به معروف و نهی از منکر انبیا رو یاد بگیر. امر به معروف و نهی از منکر خدا رو یاد بگیر. نگاه خدا رو هم پیدا بکنی. که مشرک رو میگه نجس چون مشرکه، ولو به دنیا اومد نجس نبود که. اگر دست از شرک برداره، نگه عالم دوتا خدا داره، نگه بوتا کمک خدا، نگه خدا رو قبول دارم اما اگر آمریکا کمکم نکنه زندگیم نمیچرخه، ناچار باید به غیر خدا هم ولو دشمن خدا باشه تکیه کنم. اگه دست از شرک برداره پاک، خب این یک آیه، احسن کل شیء خلقه. وقت شما این آیه رو بذارید کنار این آیه، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. مفسرین متخصص و آشنایان به روایات اهل بیت میگن احسن تقویم یعنی ظاهر و باطن انسان رو به نیکوترین صورت قوام دادن، کاملش کرد. چطور قناد به همون میگه آقا نیم ساعت دیگه وایسا، خمیر زولبیا بامیه هنو قوام نگرفت، اگر الان بندازمش تو فر زولبیا نمیده، بامیه هم نمیده، خمیر پخته میشه، نمیخواد. شما وایسا خمیر قوام بیاد، بعد من بذارمش تو فر، زیباترین زولبیا بامیه رو بهت بدم. قرآن میگه ظاهر و باطن انسان رو قوام دادم، یعنی کاملش کردم، زیبایی ظاهر بهش دادم کامل، البته با چشم خدا نگاه بکنیم، بلای با چشم خودمون نگاه بکنیم باز انگشت اشارمون بلند میشه، اه سیاهه، پیریخت، پیشونیش کوچیکه، کج و کول است، زرد پوسته، لوس قیافش. هیچ کدوم اینا رو در قرآن نداریم، در روایات هم نداریم. ما چشممون باید شعبه نگاه حق بشه. خلقنا الانسان، برای چی سیاه میبینی، سفید میبینی، زرد میبینی، کوتاه میبینی، بلند میبینی، برای چی پیشونیشو کوتاه میبینی، بلند میبینی، قدشو کوتاه میبینی، اسما چیه برداشتیم؟ کوتوله، قد دراز، ریش کوسته، اینا رو خدا نداره. خلق ند انسان کاری به مو نداره، کاری به بلندی و کوتاهی استخوان نداره، صحبت کل ترکیب انسان. یک کسی با تکیه بر وحی و انبیا احسن تقویمی باطن رو حفظ میکنه و به تعبیر قرآن زینهو، هی آرایشش میده، مشاطگری میکنه. مثل عروسو که میبرن آرایش بدن، برای چی میبرنش؟ میخوان خوشگلیشو با هنر هنرمند مشاطگر 10 برابر کنه. این هنر مشاطگری رو هم به ما داده، ابزارش هم همین حرفای قرآن و انبیا و ائمه است. قلم ورد و زینت بده خودت، قلم اخلاق، قلم ایمان، کتب فی قلوب همول ایمان. خود قلم به دست اول پروردگاره، ورد و قلم ایمانو، این جان زیباتو که احسن تقویم آفریدن آرایشش بده. عروس یا خوشگلی کم نداره بدون آرایش، ولی در همه دنیا رسمه یه زنان هنرمندی هستن که آرایشگاه دارن و خودشون آرایشگرن و زیبایی رو چند برابر میکنن. قلم زیباسازی رو به همه تونم دادم، بپردازید به زیباسازی. چطور تو تهرون یه دهی سعی میکنن بهترین سلمونی رو پیدا بکنن که از همم گرونتر میگیره. علنی هم تابلو زده میگه سر تنها رو اصلاح میکنم 80 تومن. بلدم از سلمونی های دیگه تو رو زیباتر بارت بیارم. الان آرایشگرهایی هستن عروس رو میگن، منم شنیدم 2 میلیون 3 میلیون میگیرن زیبایی رو چند برابر بکنن. میلیاردها تومن ابزار مفت به نام قرآن و نبوت و امامت، عقل دست ماست برای آرایشگری خودم. احسن کل شیء خلقه، اعطا کل شیء خلقه، ثم هدا، خلقنا الانسان فی احسن تقویم. این گنجایش هم مال شماست، بله در قرآن هم میگه فرشتگان مخلوقن، اما احسن تقویم درباره شون نمیگه. احسن کل شیء خلقه میگه، اما احسن تقویم نمیگه. زینه فی قلوبکم و در حق ما میگه، در حق اونا نمیگه. اون وقت شما هنر به کار گرفته یک زن رو قبل از ازدواج با پیغمبر ببینید که احسن تقویمی خودشو با قلم ادب، کرامت، عفت، حفظ نفس در فاسدترین شهر به کار برده، باطن در بین تمام زنان زمانش زیباترین شده، به اشاره پروردگار پیغمبر با این زیباترین باطن ازدواج کرده، نه با هیکل جسمی، نه با هیکل قالبی. اون وقت شیخ صدوق در اواخر قرن سوم با 300 جلد کتابی که نوشته، کل کتاباش هم روایت، توضیح خیلی کم. شاید توضیح روایات صدوق و جمع بکنیم یه جلد نشون، خیلی اهل توضیح نبود. حالا توضیحات علامه مجلسی رو که جمع بکنیم، خودشم جمع کرده حدود 30 جلد، 30 جلد 500 صفحه، 15,000 صفحه توضیح روایات، توضیح نهج البلاغه رو هم دیگه 30 جلد. صدوق خالص دنبال بیان روایت با سند ذکر میکنه که پیغمبر فرمود بهشت مشتاق، اشتیاق داره، رغبت داره، عاشق 4 زن، یکی از اون 4 تا زن خدیجه کبراست. یعنی بهش عاشق گوشت و پوست و استخونه. اگه عاشق گوشت و پوست و استخونه که روز قیامت به خدا میگه هرچی جنس دو پا آوردی تو محشر بده به من عاشق همه اینا. نه، بهش عاشق ترکیب استخونی و پوستی و صورتی ما نیست که نگاه به ما بکنه ببینه که دماغ سر جاشه، ابرو سر جاشه، پلک سر جاشه، شکم سر جاشه، دل باخته بشه. اصل بهشت ثمره عقاید زیبا، اخلاق زیبا و ایمان زیباست. در این هر سه در خدیجه کامل شد. قبل از بعثت با ادب خودش نقاشی شد و در اولین برخورد به قرآن اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من خلق، اقرأ و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم تعلم، قلم قرآن رو از پیغمبر در جا گرفت، شروع کرد درون رو نقاشی کردن. اینقدر زیبا خودشو در باطن آرایش کرد که پیغمبر فرمود بهشت عاشق خدیجه است. خدیجه چی؟ عاشق بهشت نبود؟ نه، خدیجه با اون نقاشی که کرده بود عاشق بالاتر بهشت بود، عاشق خدا بود. عاشق پیغمبر و نبوت پیغمبر و روش پیغمبر و اخلاق پیغمبر و کرامت پیغمبر بود. نه، عاشق بهشت نه. بعدم مزد خدیجه منحصر به بهش نیست، یعنی فردای قیامت خدا بگه رو این تخت بیشین، فرشتگان درخت و دیس پر از میوه بذارید پیش خدیجه، مرغ‌های بهشتی پخته بشید و سرخ کرده بیان جلوی خدیجه. حالا مدت زمان طولانی و تایرن لحم تایرن مما یشنه، اون گوشت پرندگان بهشتی رو بخوره، سیب بخوره، گیلاس بخوره، انار بهشتی، عسل بهشتی، آب بهشتی، بعد بگن این مزد اون زیبایی های باطنته. باطن کجا؟ ظاهر کجا؟ مزد باطن یه چیز دیگه است. جهان رو شدی جاست. این آرایشگری چیکار میکنه؟ اصل تو همه چی آدم اثر میزه، حالی به آدم میده، نفسی به آدم، به خدا بلال صدای بسیار معمولی داشت و نازک، مخرج شینم نداشت، آیات قرآنو که میخون شینشو سین میخون، دیگران میشنیدن، بدبختای نفهم احمق میگودن پیغمبر خیلی آدم بی سلیقه‌ایه، برای از اون گفتن و قرآن خوندن یک کلاغ سیاه استخدام کرد. اما وقتی پیغمبر از تبلیغ خسته می شد، بدن بود دیگه، بیخوابی می کشید، قصه می خورد، رنج می کشید، تو جلسه مسجد نگاه می کرد، هنوز وقت نماز نبود، می گفت بلال کجاست؟ مثلا می گفتم بیرون داره آبیاری می کنه. می فرمود یکی بره دنبالش بگه بلال کار تموم شد بیا. بلال کارش تموم می شد می اومد می شست. پیغمبر بهش می فرمود خستم، کسلم، دلگیرم، ارحنا یا بلال، منو از خستگی درآر، با زبونت منو مشت و مال بده. اون وقت بلال شروع میکرد به قرآن خوندن، لذتی پیغمبر میگه. علی هم بود به علی بگه قرآن بخون، اما به امیرالمومنین نمیگفت، به بلال میگفت که به شما بگه شما میتونین نفس بلال رو پیدا بکنین، منو از گسته دارین. برای چی به علی بگه بخون؟ علی که خودش بود، علی که جلوه خدا بود، لازم نبود علی بخونه که پیغمبر چشمش به علی میافتاد، هشت بهشت رو میدید، بالاتر خدا رو میدید. اون احتیاج به این که به امیرالمومنین بگه بخون نبود. جهان چشم علی رو میدید شاد میشد. خودشون میفرمان در اعمالی شیخ طوسی، مال خانقاه نیست این حدیث، اعمالی شیخ طوسی بزرگترین عالم شیعه، پایه‌گذار حوزه نجف، پیغمبر میفرماد شب معراج تو اون آخرین قله معراج، ما نمیدونیم چیه، خدا به من گفت محبوب ترین کسی که الان در زمین پیش تو کیه؟ گفت خدایا علی. خطاب رسید دست راستتو نگاه کن، دید امیرالمومنین، گفت خدای خودشه؟ فرمود نه، تمثالشه، تابلوی آخرتیشه، گذاشتم اینجا، فرشتگان من با دیدنش لذت ببرن. اون لازم نبود به علی بگه قرآن بخون، علی که خود قرآن بود. به یکی میگو قرآن بخون، یعنی امت من اینجوری قاری بشین، با یه باطن زیبا، با یه نفس پاک، حالا هر احمقی از هر رای برسه حماقت هم آرزیه، میشه آدم از حماقت در عقل حسابی بشه، ولی یه احمقی هم از راه برسه بگه که کلاغ‌سیا استخدام کرده، خب آره بگه، حرف که تو دنیا زیاد میزنن، هر خروار حرف بی ربط یه شعی هم نمیارزه بزن. این گنجایش انسان که چنان باطن رو با قلم ایمان، اخلاق و عمل صالح، خلوص، مهر، عاطفه، محبت، نرمی، بعضی آدم های خیلی هیجانی هستن، بد زشتی آرزی هم هست. انسان باید مثل خود پروردگار حلیم باشه، آروم، بردبار، آقا، با شخصیت. یکی هم که به اشتباه با انسان دعوا میکنه، تلخی میکنه. نباید انسان تحریک به دعوا و تلخی بشه، نباید. ما اخلاق خدا رو لازم داریم، تخلقو به اخلاق الله. میریم خونه، حالا اتفاق میفته، دیر شده، زود شده، یادمون رفته بخریم، مهمون داشتیم، بنا بود یه جعبه شیرینی ببریم، نبردیم. خب همسرمون از دست ما کوره در داد میزن، ناله میکن، تلخی میکن، گره به ابرو میندازه، بد حرف میزن. یا عکسش، خانومیه تو خونه پیش آمدی کرده، مرد تلخی کرد، بد گفت، داد کشید، فریاد زد، همش هم خلاف شرع، همش. اما مرد باید اخلاق خدا رو داشته باشه، قشنگ صبر کنه، زن همه حرفاشو بزنه، جلوشم نگیره، تموم که شد با آرامش، آقایی، کرامت بگه خانوم ما چند سال با هم ازدواج کرد، اسرار هم دیگه رو میدون، کنار هم بود، حقت، یادم رفت، شما هم تلخ شدی، خیلی گفتی، خسته شد، باشم چایی براتون درست کنم، شربت بیارم، هندونه پاره بکنم. اگر دستوری برادران و خواهران در قرآن غیر از این داریم، تا فردا شب به من بگیم، بپرسیم. یدرعون سیعتا بالحسنه، برخورد تلخ طرف مقابلشون رو با برخورد نیک، الهی، اخلاق خدایی حلش میکنن، برطرفش میکنن. حالا زن قانع نشو و بذارین تا فرد و صبح یه روبه، مرد قانع نشد، مهلت، فنظرتون الا میسره، که فقط مال وام نی که به بدهکار اگه نداره مهلت بدین، به اونی هم که بد اخلاقی میکنه مهلت بدین، زمان بهش بگذره حل میشه، پشیمون میشه. بگم برای مردم دنیا تو حرف زدن سنگ مفته و گنجیشکم مفته، هر چی میخوان بگیم، ما باید مفتگویی نکنیم. چقدر این خانوم قبل از بعثت با قلم ادب انسانی، بعد با قلم ایمان، بعد با قلم عمل صالح، بعد با قلم اخلاق آرایش داد باطن، زیبایی داد که نهایتاً بهشت مشتاق اوش. خیلی جالبه، چون بهشت مشتاق زیبایانه تو تمام زنان عالم امیرالمؤمنین می‌فرماید اولین زنی که از اولین و آخرین خدا اجازه میده وارد بهشت بشه خدیجه است. اولین زن. فاطمه که باطنش زیباتر مادرشه، چطور اولین زنی که وارد به بهشت میشه زهرا نیست؟ چون زهرا رو وقتی بهش میگن وارد بهشت شو، میگه از دستم بر نمیاد تنها برم تو بهشت. او یه پرونده خاص، کمال خاص خود شده. خدیجه کبرا کمال خاص خود شده. خدیجه کبرا در محشر کاری نداره که وایسه، زهرا کار داره، چون خدیجه کبرا فرزندی مثل حسین که نداشته. زهرا وایسه کار داره، وای میسه مشکل شما رو حل کن. اگه بهش بگن برو بهش، سری بره بهش، خب ما تنها میمونیم، ما بیار میمونیم. ممکنه بریم بهش ولی طول بکشه، اما اون تحمل طولانی شدن رفتن ما رو به بهش نداره. خدا رو شکر کنی، شکر تو همین تهرون انقدر زن و مرد هستن، الان 20 سالشونه، 30 سالشونه، 40 سالشونه، 50 سالشونه، یه ذره مزه ابی عبدالله رو خدا بهشون نچشونده. شکر کنید خدا رو، به خدا ما هیچی کم نداریم. من اینو درک کردم، جلو شما هم چند بار گفتم تو طول سالها، گفتم خدایا ارادت تعلق گرفت خونه ما رو اما بگیری، خب بگیر، به ما چه، ما زورمون نمیرسه که خونه رو بگیری، بگیر مالمون رو بگیری، بگیر مالم که مال ما نیست، بگیر آبرو ما رو میخوای بگیری، بگیر که به جای گرفتنش مثلا مزدی در قیامت به ما بدی، خب بگی. التماسی، ملتمسانه، خاضعانه به محضرش عرض کردیم هر چی رو میخوای اما بگیری، بگیر، حسین رو از ما نگیر، چون با بودن او ما همه چی داریم، شفاعت زهرا رو داریم، شفاعت پیغمبر رو داریم، شفاعت امیرالمؤمنین رو داریم، شفاعت ملائکه رو داریم، رحمت داریم، مغفرت داریم، خیلی کنار ابی عبدالله خدا بود و نبود و برامون گذاشته. اینه که مقایسه نکنید برادران و خواهران، کی بالاتره کی بالاتر نیست، اینجا خط قرمز رد نشون. خدیجه کبرا کمالی مخصوص خودش داره، زهرا کمالی خاص خودش. خدیجه کبرا فلاحی خاص خودش داره، صدیقه کبرا خاص خودش. خدیجه کبرا فوزی خاص خودش داره، فوز عظیم. صدیقه کبرا خاص خودش فوز عظیم داره. تمام این دارایی ها مال اون نقاشی های باطن که خودمون باید انجام بدیم. خدا فقط قلمشو میده، طرحش، نقاشی نمیکنه. نقاشیش با خودم که قلب رو به ایمان نقاشی کنه. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله خودتون به قلب سلیم. شما باید قلب سلیم بر خودتون بسازید. و چنان که در روایاتمونه، یکی هم مایه های زیبایی باطن خدیجه که بعد توحید و ایمان به رسالت پیغمبر، زیباترین گل و بته باطنش بوده، این بوده که وقتی فاطمه بنت حسن از خانه کعبه با بچهش اومد بیرون، خدیجه کبرا اولین باری که چشمش به علی افتاد که تازه به دنیا اومده بود، تا شب وفاتش مثل امشب با تمام وجود عاشق امیرالمؤمنین. که وقتی امشب از دنیا میره پیغمبر دفنش میکنه، روایت چون من دیدم در عالم برزخ ملائکه که میان سوال میکنن، البته با یه دنیا احترام، به خدیجه کبرا میگن من ربک، ایشون جواب میده. چون تمام زیبایی باطنش خدا بود، پیغمبرم نشسته بود سر قبر. فاطمه هم تازه 5 سالش بود. اصلا امیرالمومنین نه دامادش بود و نه به امامت معرفی شده بود. اما از اون یه نفر پرسیدن، بقیه مسلمان ها فکر نمی کنن در برزخ این سوالات و غیر خدا و نبوت و قرآن و قبله رو پرسیده باشه. ما قبله تو که گفت کعبه، نبیوک شوهرم پیغمبر، اماموک. هیچ پیغمبر معطل نکرد. فرمود خدیجه بگو همین آقایی که بالا سرم وایسته، بگو علی امامه. علی بعدن میخواست امام خدیجه بشه. علی فرشتگان خدیجه توقع داشتن تو برزخ دهانشو با ذکر علی معطر. دلم برای آدمایی که معرفت ندارن میسوز، از جوونی من میسوز. دوست داشتم یه بیدین تو این مملکت نبود، دوست داشتم یه خشن تو این مملکت نبود، دوست داشتم یه دور از اخلاق خدا تو این مملکت نبود، دوست داشتم مردم کانون عشق بودن، کانون مهر بودن، کانون محبت بودن، دوست داشتم یه بی‌حجاب نداشتم، دوست داشتم محرم نامحرمی رعایت بشه، دوست داشتم جوونا با دیدن این زنا و دخترا به گناهان کبیره نیفتن، دوست داشتم یه جوان یه پک به یه قلیون نزنه، دوست داشتم هممون متخلق به اخلاق خدا باشیم، زنامون خدیجه، مردامونم میان یه خدا حداقل، مردامونم حبیب ابن مظاهر حداقل. من نمیگم مردانمون قمر بنی هاشم یا علی یا اکبر، اون وقت چه زندگی بود. اگه تو همه خونه ها 73-74 میلیون دیگه، نمیدونم تعداد خانوما چند تاست تو آمار، اگه همه خونه ها نه زهرا نه زینب، نه این توقع خیلی بالایی، نه اگه تو همه خونه ها این مادرها خدیجه بودن و دخترها وقتی شوهر میکردن خدیجه بودن، حداقل بچه هایی که به دنیا می آوردن چی بودن؟ چی بودن؟ دخترهایی که می زایدن همه شون بوی فاطمه می دادن. اگه بودن؟ اگر بودن؟ این ظرفیت خدیجه. اون وقت قیامت، فلاح و فوز برای خدیجه کبرا بی نهایت. برادران و خواهران، رستگاری از این بالاتر چیه که پیغمبر با اینکه خدا تو قرآن اسم برده و هورون اینون که امثال لؤلؤ مکنون جزاء بما کانوا یعملون، یا در سوره دیگه میگه زنانی به بهشت میدم که لا یتمسون انسون ولا جن، دست یک انسان و جنی به اونا نرسید. اما پیغمبر فرمود همسر من در قیامت الالعبد خدیجه است، یعنی جایگاهش قیامت با من. این چه گنجایش بود؟ آدم فکر میکنه قیامت خداوند متعال میگه به خدیجه تو برو بهشت اول، شوهرتم دیگه خیلی عظیمه، اون بره فردوس اعلی. یکی از دلخوشی های پیغمبر تو بهشت اینه که خانومش خدیجه است. بقیه خانوما چی؟ بقیه خانوما دو سه تاشون که نمیدونم قیامتشون چی میشه، چند تای دیگه هم که متدین موندن و از خونه بیرون نزدن و آدم نکشتن و دوز و کلک سوار نکردن، اونا هم سر پیغمبر نیستن قیامت. اونا در بهشت ویژه اعمال و ایمان خودشونه. چه یاری داد به پیغمبر الله اکبر. اون وقت پیغمبر و ائمه به تک تک ما سفارش کردن اعینونا، ما رو یاری بدین تو این دنیای پرماهواره و فساد، من و اهل بیتم و تنها نذارین، یاری بدین تو دین بمونیم، تو زیبایی باطن بمونیم. خوب یه چند کلمه با محبوبتون حرف بزن، دل و جلا میده، روح و صفا میده. جهان عشق است و دیگر زرق سازی، همه بازی است. الا عشق بازی، همه بازی است الا عشق بازی. خب خدایا میدونی باطن ما یه خود آرایش شده، قشنگه، اما گاهی یه چنگولایی هم زدیم به باطن. مثل یه جوان خوشگل خوشقیافه سفید رو که اتفاقی ناخون کشیده میشه، خراش قرمز بر میدارن، چون یه لک بیمزهیه، هی میدوه میره دواخونه، آقا پومادی داری تا امشب اینجا رو خوب کنه مثل بقیه صورت هم. ما هم یه خراشایی به اون قیافه زیبای باطنمون زدیم، اینا رو با جریمه پاک نکن، پومادشو عذاب قرار نده، جور دیگه هم میتونی اصلاح. الهی لا تعذبني بعقوبتك کامل تموم شد ولا تمکر بی فی من اين الخا کجا دنبال خوبی بگردم، کجا دنبال عبادت خالصانه بگردم، کجا دنبال گریه و عشق ریختن بگردم، که همه اینا ولا یوجد و الا من انده، فقط پیش تو باید از تو گدایی کنم، به چشمم عشق بده، به دلم رقت بده، به من توفیق بده، به من قدرت و قوت بده، دستم و بگی بلندم کن، داره دیر میشه، و من عینا لی النجات، راه نجاتم کدومه، بخوام جهنم نرم، بخوام سخت جون ندم، بخوام به جون کندن نیفتم، بخوام وقت جان دادن منو تازیانه نزنم،
من اين لی النجات ولا تصرت او الا بك للذی احسن السقنا ان اولک و رحمت هیچ کسی در این عالم با همه نماز و روزه و عبادت و کار خیرش بی نیاز از رحمت و کمک تو نیست. وللذی اساء و اجترع علیک ولم یرزک، اونی که به تو جرأت کرد و گناه کرد، اونی که اعمال زشت دائمی داره، اونی که تا حالا تو رو راضی نکرده، از دسترس قدرت تو نمیتونه فرار کنه. وللذی اساء و اجترع علیک ولم یرزک خرج عن قدرتک. حرفای زین العابدین به اینجا که میرسی تا نفس شیخ رضا میکرد ناله میکرد یا رب نسألك قدرت معرفت اللهم ازغنا حلاوت عبادتك اللهم ازغنا حلاوت لطفك اللهم ازغنا حلاوت احسانك اللهم ازغنا حلاوت وصالك اللهم ازغنا حلاوت مشاهدتك اللهم ازغنا حلاوت انسك اللهم ازغنا حلاوت مناجاتك اللهم ازغنا حلاوت محبتك حقیقت است مرگ ما رو در نماز قرار بده اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا اللهم اشف مرضانا اهلك اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا وارحم امامنا وارحم شهداءنا به حقیقت از مرگ ما رو در دعای کمیل قرار بده مرگ ما رو در عرفه قرار بده مرگ ما رو در عاشورا قرار بده مرگ ما رو در سجده قرار بده لحظه مرگ پرونده ما به امضای امیر المؤمنین برسد به حقیقت مرگ ما رو در حال گریه بر ابی عبدالله قرار بده حسین جان عزت و جلالت بن بیاعت به آیاتت هم به گریه های شب یازدهم زینب کبرا قسم لحظه مرگ صورت‌های ناقابل ما رو روی قدم‌های حسینت قرار بده برحمتک یا ارحم الراحمین